همراه شما هستیم دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه‌های رادیو سلامت و برنامه‌ای که رأس ساعت 12:30 تقدیمتون میشه، عنوانش از گلیا پوچ.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟ درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما شهامت تغییر. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار هستیم، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و شماره تلفن 2265-2876. و دوستانی که به صورت برخط میخواییم با ما همراه باشید، از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir میتونید به صورت همزمان شنونده این برنامه باشید. خانم دکتر ملکدار، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان فهیمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من نمیدونم از کجا شروع کنم. ما به خاطر لذتایی که فکر میکردیم با مواد پر میشه و اینا، و یه بار مصرف و دو بار مصرف کشیده شدیم تو این خطا. کاری نداشتیم که عاقبتش چی میشه، کسی رو نداشتیم که راه نشونمون بده. ما همه معتادای جورای دردامون یکیه، توبونش یکیه، کاری نداره که دیگه اون موقعی که مصرف میکنیم ما فکر اینا رو نمیکنیم. خانوادم چی شا بگم، خوشیاشو بگم که ندادم. اونا که دائما میگفتن که نرو، راه دور نمیخواد بری کار کنی، پیش خودمون بمون. ولی ما هم که جوان و مغز درست حسابی هم که نداشتیم، حرفشون رو گوش نمی‌کردیم. زمانی به حرفشون رسیدیم که دیگه کار از کار گذشته بود، کاری هم از دستمون دیگه بر نمی‌اومد، ولی خب همش مخفی می‌کردیم که ما این کارو نکردیم. هر چی که میومد دستمون مصرف می‌کردیم، دیگه نمی‌گفتیم که بعداً می‌گیره یا نمی‌گیره. زنم که طلاق گرفته، بچه‌هام فعلا پیش اونه. با این وضعیتی که داشتم اصلا نمیخواستم ببینم، نمیخواستم ببینن. ولی از این به بعد چرا؟ لحظه لحظه را دارم ثانیه شماری میکنم که رفتم فقط ببینمشون، بهشون ثابت کنم که دوباره میتونه پاک بمونم. احتمال داره برگرده دیگه، بستگی به خودش داره. اگر اعتماد بکنه بهم چرا برنگرده؟
بهبودی مستلزم تغییر است و تغییر به معنای متفاوت انجام دادن کارهاست. مسئله این است که بسیاری از ما در برابر انجام کارها به شکلی متفاوت مقاومت می کنیم. کاری که انجام می دهیم ممکن است مؤثر نباشد، اما حداقل با آن آشنا هستیم. قدم نهادن به اقلیم ناشناخته ها شهامت می طلبد. شاید باید گفت من از تغییر استقبال می کنم و با کمک نیروی برتر خود شهامت لازم برای تغییر چیزهایی را که می توانم به دست می آورم.
شنونده شبکه رادیوی سلامت برنامه گل یا پوچ هست. موضوع برنامه امروز ما شهامت تغییر هست و مهمان گرانقدر برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار هستند، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خانم دکتر ملکدار، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. بحث تغییر هست. یه موقعهایی در حالت عادی قرار داریم یه تغییری میکنیم به سمت افول، یعنی افت میکنیم. یه موقعهایی نه، حالت عادی هستیم، تغییر میکنیم به سمت خوبی ها و رشد میکنیم. یه موقعی پایینیم و در قعریم و بعد میریم تغییر میکنیم به سمت خوبی ها. این تغییره به نظر میاد از بالا به پایینش، یعنی نزول کردنش خیلی راحت اتفاق میفته، اما از قعر اومدن به بالا سخته. از زبان شما بشنم.
ممنونم. اگر که اجازه بفرمایید، من میخوام که توضیحات امروز رو با توجه به صحبت‌هایی که دوستمون در واقع این ویس اولی که داشتیم ارائه کردن، بله، در روایت مطرح شد، بر اساس همون جلو بریم. ما تا به امروز توی این برنامه خاطرم هست علل و گرایش مصرف مواد رو خیلی راجع به صحبت کردیم، به خاطر کنجکاوی، لذت طلبی، هیجان خواهی و خیلی از عوامل دیگه. من فکر میکنم امروز بهتر خواهد بود که از یک زاویه دیگه، از یک دید دیگه نگاه بکنیم و برسیم به این که چرا این فرد میخواسته در واقع اون لذت و خلأهایی که داره، نشاطی که میخواسته و احتیاج داشته، مغزش و بدنش رو از طریق مواد در واقع جستجو بکنیم.
این تغییری که نیاز داشته
رو، تغییر چی بوده که حالا تبیینش بکنیم و راهکارهایی که وجود داره رو بررسی بکنیم. ببینید آقای دکتر، مغز ما 3 بُعد داره. یکی اون سامانه پردازش‌های مثبت ما، یعنی کارهایی که حال مغز ما رو خوب می‌کنه. اصلا حال ما رو خوب می‌کنه. و یه قسمتی هستش که در واقع عملکردهایی هستن که حال ما رو بد می‌کنن. همون سامانه پردازش منفیه.
بله.
و سومین کار مغز ما در واقع مدیریت بین حال خوب و حال بد ماست.
بله.
این خیلی بحث مهمیه. هر کدوم از اینها اگر از حالت تعادل و تناسب خودشون خارج بشن، مثلا اگر مدیریت بیش از اندازه باشه توی قسمت مغزی ما، ممکنه ما از خودمون خیلی زیاد کار بکشیم، بیمار جسمی بشیم یا غیره. یا اگر بخوایم اون لذت‌های آنی و اون حال خوب رو بیش از اندازه به مغز خودمون بدیم، ممکنه اون خوشبینی در واقع غیر واقع بینانه ما رو به سمت آسیب‌ها برکشونه، به غیر از اینکه بدون اینکه ما بتونیم اون پیامدهایی که در پی این رفتار هست رو در نظر بگیریم. بله. مغز ما به طور طبیعی به تجربه حال خوب نیاز داره. اگر من بتونم این حال خوب رو از طریق راهکارهای درست، تکنیک‌های درست بهش بدم، این که ما چرا اینقدر تاکید می‌کنیم که تفریح کردن یک مهارته و ما باید این رو توی در واقع زندگی روزانه خودمون، سبک زندگی خودمون بگنجونیم. همون تفریحات ساده، دور همیهای خانوادگی، دیدن یک فیلم، رفتن به پارک یا ورزش‌های مثل کوهنوردی و غیره، اون لذتی که ما می‌خوایم رو به مغز ما میده و در واقع غنی‌ترین و بهترین منبعی که ما می‌تونیم در زندگی احساس شادکامی، رضایت طولانی مدت که فقط مختص انسان و یا اون رضایتمندی رو داشته باشیم از طریق تفریحات صحیح هستش.
یعنی اشاره میکنید به این که ما در زندگی روزمرهمون نیاز به تفریح داریم.
بله.
و باید برش برنامه ریزی بکنیم.
دقیقاً، یعنی تفریحی که ما رو متعهد بکنه یک زمانهای مشخصی ما این رو توی برنامه روزانمون بگنجونیم. وقتی مغز ما از طریق سالم به این رفتارها دسترسی نداشته باشه، هر کاری میکنه برای این که به اون لذت، به اون شادکامی برسه. به طور مثال، و تخریبش رو هم اصلاً پیامدهاش رو در نظر نمیگیره. همون که توی روایت این دوستمون فرمودن، ما هر چقدر جلوتر رفتیم متوجه پیامدها نشدیم و یک دفعه به جای رسیدیم که متوجه شدیم وارد ورطه اعتیاد هستیم. میخوام اینو بگم که ما اگر اون لذت ها، اون شادکامی، اون نشاط، اون رفتارهای سالم رو از طریق روشهای سالم به مغزمون نرسونیم، خوراک لازم رو بهش نرسونیم، مغز ما هر کاری میکنه برای اینکه به اون حال خوب برسه، چون نیاز داره و ما این حال خوب رو با روشهای ممکنه غیر سالم بهش بدیم. حالا مثال ساده، شما میدونی این غذای چرب برای سلامتی شما مضر، اما مصرفش میکنی. مثال پیچیده، شما میدونی که ممکنه این مواد عواقب داشته باشه اما مصرفش میکنی. یعنی این لذت ها و شادکامی های کوتاه مدت منجر به این میشه که شما پیامد هایی که در پی اون رفتار هست رو نبینید.
خب دکتر ملک‌زاده، من دارم صحبت های شما رو در زندگی روزمره و تجربه‌ای که افراد دارن نگاه میکنم. یه جورایی ما صبح میشیم سر کار میریم، بعد از اون میایم خب سراغ بچه ها و زندگی که تو خونه داریم، بعد دوباره شنبه میشه، یک شنبه، یک شنبه میشه دو شنبه، میاد تا پنجشنبه جمعه، پنجشنبه جمعه هم بریم یه خریدی انجام بدیم که حالا بتونیم هفته آینده رو مدیریت بکنیم. یه جورایی این روال عادیه اشاره میکنید که خسته کننده میشه. بله. یعنی آدم احساس میکنه که دیگه تبدیل به یک زندگی ماشینی شده. و بعد اشاره میکنید اگر اینجا تفریحایی نباشه، لذتایی نباشه، چه برای خودمون، چه خانوادمون، چه بچه هامون، این ممکنه یه جایی طغیان بکنه.
بله.
یعنی به یک صورتی طغیان بکنه. حالا این طغیان کردنه چگونه است؟
ببینید، این اولین خدمتتون بگم، اگر ما ضرورت یک رفتار رو بتونیم به درستی تبیین بکنیم، بله، توجیه بکنیم برای خودمون، ممکنه که خودمون رو متعهد بکنیم به اینکه اون رفتار رو انجام بدیم. ببین، شما وقتی تفریحات سالم رو، همون ورزش، پیاده روی، رفتن به پارک و غیره رو توی سبد در واقع زندگی روزمره خودتون میگنجونید، یه قسمت از مغز شما با اون تفریح و فعالیت در واقع روشن میشه که همون منطقه پاداشه. وقتی اون منطقه پاداشه، اون لذت رو که مغز میخواد بهش داده میشه، این پاداشه باعث میشه که اون رفتار تکرار بشه و تقویت بشه و این باعث میشه که من دیگه سراغ اون رفتارهایی که پیامدهای مخرب و تخریب کنندگی برای من داشته باشه رو نرم. اگر غیر از اون باشه، بله، فرمایش شما کاملا صحیح هستش، طغیان میشه. به سمت چی میره؟ به سمت مصرف مواد. حالا اگر شما فکر بکنید تو دوره باشه که دوره حساس ما بهش میگیم، مثل دوره نوجوانی که حالا ویژگی هایی داره، مثل کنجکاوی، مثل هیجان طلبی، مثل استقلال طلبی، رسیدن به بلوغ و هویت، همه اینها دست به دست هم میده و حالا مغز احتیاج به یک حال خوب هم داره و این بیشتر میتونه فرد رو به سمت اون رفتار پرخطر و آسیب هدایت بکنه.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم. شاید یکی موضوع کاربردیش تو دانش آموزا این باشه که دائم مدرسه میرن درس میخونن، به خصوص کسایی که مثلا میبینیم که درس هم زیاد میخونن، پنجشنبه جمعه هم میان میشینن یه درس مضاعف یا یه تکلیف اضافه رو انجام بدن و بعد اون تفریحه گم میشه، بعد نوجوان انرژی زیادی داره، یه دفعه دو تا دوستم کنارش قرار میگیرن که جذابیت های دیگری براش رو میکنن و بعد میبینه که نه، فقط این درس خوندن دیگه اونقدر لذت بخش نیست، برم سراغ اینا و یه مسیر دیگه باز میشه. اینجاست که پدر مادر رو باید دقت بکنیم به اینکه زندگیمون آیا داره یک زندگی ماشینی هست، اون ارتباطه داره به بچه ها شکل میگیره، یا اینکه نه، یه زندگی لذت بخشه که داریم در کنارم تجربه های خوب میکنیم. خیلی ممنونم خانم دکتر ملک‌زاده، زندگیمون رو یه نگاه دیگه باید بهش بندازیم. باز توصیه‌ای که خانم دکتر ملک‌دار داشتن. ممنونم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خواهش میکنم صرفا شنونده محض نباشید، بلکه اینکه مشارکت بکنید، آنچه که طرح میشه رو در موردش بحث بکنید. نظر شما چیه؟ آیا با این مدل هدف من زندگی کردن و اینها، آیا به اون هدفی میرسیم که از اعتیاد دور باشیم؟ آیا اون لذت بخش بودن زندگی با این مفاهیم کوچیکی که خانم دکتر ملک‌دار اشاره میکنن معنی پیدا میکنه، یا اینکه نه باید بریم سراغ یه لذت های بیشتری که حالا در ادامه برنامه بخوام دکتر ملک‌دارم بیشتر گفتگو خواهم کرد. در ادامه برنامه دعوت میکنم که با بخش دوم روایت همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
صداقت، روشنبینی، اینا همش تو وجود خود آدم. آدم اگه با خودش صادق بود، روشنبینی داشت، تمایل به کارهای دیگر، تمایل به مصرف نداشت، موفقه. ولی اگه با خودت صادق نشدی، باز هم میری هزار بارم که بیای بازم پیدا میبرد. تنگا رو با خودت وا بکنی، میگه آخه تا کی؟ اگه لذت بود یه بار، دو بار، ده بار، ولی یک حرفش برعکسه، این ذلته، لذت نیست. هیچ کس باور نمیکنه با دفعه اول معتاد میشه، چون تجربهشو نداره، ویرونیاشو خبر نداره، بدبختیاشو خبر نداره، نمیدونی چه توهونی باید پس بده. ولی الان میدونم که دفعه بعد با یه بار مصرف پا گذاشتم رو همه خوبی هایی که در انتظارم. از خدای بزرگ تشکر میکنم که منو به این حلقه آورده و دستم رو گرفت و برد داخل این حلقه که بتونم برای یه بار دیگه خودم رو پیدا بکنم. لحظه لحظه زندگیمو ازش سپاسگزارم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچرا که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.
عزت نفس متعلق به توست، باید آن را در اعماق وجودت پیدا کنی. هیچ فرد دیگری نمیتواند آن را درون تو پیدا کند. عزت نفس هر کس خاص خود اوست. این احساس به این برمیگردد که تو بتوانی بهترین عمل کرد را در شرایط دشوار از خود نشان دهی. قابلیت های تو با اعتماد به نفست، با شهامت تو ارتباط مستقیمی دارد. پس برای تغییر آماده باش، شهامت داشته باش و بکوش.
اینجا رادیو سلابت و شما شنونده برنامه گلیاپوچ هستید. موضوع برنامه امروز شهامت تغییر هست و 3102 شما پیامک ماست، 2265-2876 شماره تلفن. مهمان گرانقدر برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر آسیه ملک‌دار هستند، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه، و تا اینجا برای ما این نکته رو مطرح کردن که زندگی ما نیاز به یک مهارتی داره به نام مهارت تفریح، و این یک چیز فانتزی نیست که بخوایم تو زندگی در نظر بگیریم، بلکه از ضروریات زندگی ماست. وقتی که تو زندگی تجربه میکنیم، یک دفعه ممکنه طغیان کنیم و بریم سراغ یک تفریحی که اون بر ما مضر باشه، مثل اعتیاد، به خصوص اگر زمینه هاش هم باشه، یعنی دوست مصرف کننده یا شرایط مصرف کننده یا محیطی باشه. خانم دکتر ملک‌دار 0902247 نوشتن که سلام گلیاپوچای عزیز، تشکر میکنم از برنامه‌تون، هر پنجشنبه لحظه شماری میکنم تا برنامه‌تون شروع بشه و یه چیز تازه یاد بگیرم. خیلی ممنونم، ما هم بسیار مشتاق هستیم هر هفته که این لحظات شروع بشه و بتونیم با شما گفتگو بکنیم و نظرات شما رو به خصوص در مورد موضوعات برنامه بدونیم و در موردش یک گفتمانی ایجاد بشه. خب دکتر ملک‌دار، من میخوام این بخش رو با توجه به اینکه ما پیشگیری از اعتیاد برامون قابل توجه هست، در این برنامه میخوایم روش تمرکز بکنیم که افراد سمت اعتیاد نرن. شما اشاره کردید به اینکه پدر مادرها با حواسشون باشه به زندگی و اون تفریحات رو در نظر بگیرن. به نظر میاد تفریحاتی که ما مطرح میکنیم پیاده روی، کوه رفتن. یکی از شنونده‌هامون یه بار پیامک داده بودن که خب تفریحات دیگه هم بگید، مثلا انواع تفریح چیه، چگونه ما میتونیم اینو مفهومش انجام بدیم. بعضی موقع خب حالا یه کوهی میریم دیگه، هفته که دیگه نمیتونیم کوه بریم، پیاده روی ممکنه یه جای کوچیکی باشیم خیلی جا نداشته باشه. دوستانی که حالا به خصوص اطراف و حاشیه شهرهای بزرگ هستن شاید امکانات اونقدری نداشته باشن که بتونن اون فضا استفاده کنن. این تفریح رو برای ما بگین که تو زندگیمون انجامش بدیم که بتونه کمک بکنه به ما که سراغ اعتیاد نریم.
بله، قبلش من این توضیح رو بدم، ما یک روانشناسی داریم که ایشون مطرح کردن ما 5 نیاز هیجانی داریم که این 5 نیاز هیجانی باید از دوران کودکی در ما به شکل سالم و مناسب ارضا بشه. یکی از اون نیازهای هیجانی خیلی جالب هستش که نیاز به تفریح کردنه، که اگر این نیاز هیجانی به شکل درست ارضا نشه، یعنی یا بیش از اندازه ارضا بشه یا کم ارضا بشه، مشخصا طرحواره‌های ناسالمی رو در ما شکل میده که این طرحواره‌ها طرحواره اون عینکی هستش که ما هر روز صبح به چشم میزنیم و باهاش می‌خوایم دنیا رو نگاه بکنیم. اینها باعث میشه که نوع رفتار من به خودم، به دیگران و به جهان اطرافم متفاوت بشه. اما در خصوص اینکه فرمودید که بله تفریحات ممکنه که محدود باشن، من به شما اینو میگم که آقای دکتر، هر کسی باید به اون مهارت خودآگاهی رسیده باشه که بدونه که نسبت به اون توانایی‌ها، استعدادها، علایق و لذت‌های خودش یه بینش کسب کرده باشه. ممکنه مثلا برای من تفریح این باشه که من به گل‌ها آب بدم، همین حس و حال خوبی به من بده. اما یکی ممکنه که بگه نه، من اینکه هر هفته یه برنامه‌ای می‌گذارم که میرم کوه، همون برای تفریح من، همون انرژی مغز من رو تأمین می‌کنه و من رو تا یک هفته در واقع به هم انرژی میده و میتونه منبع غنی باشه برای یک زندگی سالم برای من. ما حتی تو دوره نوجوانی به خانواده ها وقتی تاکید میکنیم، میگیم وقت با کیفیت دو نفره با بچه هاشون بگذارن، نمیگیم اونجا آموزش بگذارن، میگیم تفریح بکنید، لذت ببرید و این اولویت لذت با نوجوانتونه. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه تو اون وقت با کیفیت دو نفره 15 تا 20 دقیقه که والدین میگذارن بتونن علایق و در واقع اون نیازهای نوجوانشون رو بشناسن. اینجا من والد نباید نیازهای خودم رو، علایق خودم رو به بچه هم دیکته بکنم، باید اون علایق و نیازهای نوجوان رو بشناسم. اگر نوجوان از من خواست تفریحات سالمی مثلا دیدن یک فیلم رو با هم داشته باشیم، من اون رو بپذیرم. اگر مثلا خواست با هم یک پیاده روی و پارک بریم، اون رو بپذیرم. پس اینکه تفریح چی باشه برمیگرده به اینکه در واقع خواسته من، انگیزه من، علایق من چی باشه و متناسب با همون علایق بتونم تفریحات رو انجام بدم که به من لذت بده. آقای دکتر، بعضی ها انقدر محدودیت رفتاری دارن که وقتی ازشون میخوایم لیست بکنن اون علایقی که دارن، کارهایی که در طی روز بهشون لذت میده، اولا که یا نمیتونن، یعنی انقدر انجام نشده و انقدر از خودشون بیخبر هستن، اینها رو نمیتونن، بیگانه هستن، یا نمیتونن لیست بکنن، یا وقتی لیست میکنن و ازشون میپرسیم خب برای اینکه حال خودت رو خوب بکنی در طی هفته کدوم یکی از این موارد رو انجام میدی، میگه هیچ کدومش رو انجام نمیدم، یعنی اهمال کاری. آفرین. یعنی یا تفریح رو بلد نیستن یا نمیشناسن خودشون رو به درستی، اون علایق و اون تفریحات رو نمیدونن، و یا اینکه اگر هم به درستی میتونن لیست بکنن انجامش نمیدن. اینو ما بهش میگیم اهمال کاری. اهمال کاری یعنی کار امروز رو به فردا سپردن و از فردا به یه روز دیگه. آفرین، دقیقاً. خب ما میخوایم با روش‌های فعال سازی رفتاری بهشون کمک بکنیم که حتی اون لذت‌های کوچیک کوچیکی که حال شما رو خوب میکنه در طی هفته انجامش بدید تا اثرات دراز مدتش رو در زندگی خودتون ببینید.
خیلی متشکرم خانم دکتر ملک‌زاده. اینجا در واقع اون معنایی که از مهارت‌های زندگی میگیریم، وقتی مهارت‌های زندگی، حالا دوستان عزیز تو این برنامه باش آشنا شدن، شاید اولیش خودآگاهی باشه، یعنی این که من کی هستم، چیگونه آدمیم، چی کارا میکنم، چه چیزی تو زندگی معنا داره، همینجا میشه چه تفریحی در واقع معنا بشه و این خودآگاهی به عنوان اولین مهارت زندگی خودشو خیلی نشون میده. اگر روش تجربه دوستان عزیز ندارن، خواهش میکنم حتما این مهارته، یعنی باید مهارت چیزی که باید بریم یاد بگیریم و در موردش کاری انجام بدیم، فعاله، چیزی نیست که همینطوری دو دقیقه فکر کنیم بله من اینجوریم اونجوریم. خب ممنونم، خواهش میکنم به کلماتی که خانم دکتر ملک دارم اشاره میکنن یه دقت مضاعفی داشته باشین. لابلای صحبتاشون اشاره میکنن به اینکه تفریح یک مهارته، بیان میکنن که زندگی با کیفیت دو نفره، اینو باید بهش دقت بکنیم، و خیلی کلمات دیگه این لابلاها مطرح میکنن که معنا و مفهوم زندگی رو برای ما ایجاد میکنه، و یا اینکه یه زندگی فعال باید داشته باشیم. متشکرم از همراهیتون، با ادامه برنامه همراه باشید.
گل یا پوچ، روایت یک درد کهنه، قصه یک موزل اجتماعی، حکایت رنجی دامنگی، فقط یک قدم با ما فاصله دارد. زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد. شما هم می توانید راوی قصه خود باشید. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
متشکرم از این که با گلیا پوچ همراه هستید. خانم دکتر ملکتار، این بخش رو میخوام اختصاص بدم به افرادی که حالا درگیر اعتیاد شدن. تا اینجا صحبت کردیم چگونه وارد اعتیاد نشیم، که این مهمترین کاریه که ما تو زندگیمون میتونیم انجام بدیم، خیلی اهمیت داره، اما به هر حال برای بعضی اتفاق میفته. اینجا شهامت تغییره، اون زندگی نرمال رو پیدا کردن چگونه برای این افراد میتونه اتفاق بیفته؟
تغییر همیشه سخته آقای دکتر. تغییر از ما چون انرژی بسیار زیادی میگیره و انرژی زیادی میسوزونه، فرقی هم نمیکنه تغییر مثبت باشه یا منفی باشه. همیشه تغییر سخته و آدم ها معمولا نسبت به تغییر یک مقاومتی از خودشون نشون میدن. اما اگر ما بخوایم قبل از اینکه فرد وارد ورطه اعتیاد بشه بگیم بهترین راهکار چیه، علاوه بر اون عواملی که مطرح شد که همش اون مانع ها باید برطرف بشه، یکی از بهترین راه های پیشگیری و محافظت کننده همون بحث مهارت های زندگیه، که شاید مادر مهارت های زندگی هم همون خودآگاهی باشه. خودآگاهی مهارتی هستش که در واقع بسیار سخته، از این جهت که ما با پدیده ای میخوایم روبرو بشیم با وجود و بودن خودمون که لایه به لایه است، مدام داره تغییر میکنه و کیفیت بودن ما منحصر به فرده. به خاطر همین ما داریم این پدیده ای رو میشناسیم که دائم در حال تغییره. من با 5 سال پیشم ممکنه متفاوت باشم، حتی از دیدگاه ظاهری. بنابراین اگر بخوایم راه‌های پیشگیری رو بگیم، بهترینش همون مهارت زندگی و تاب‌آوریه. اما فردی که درگیر مصرف مواد شده و حالا دیگه میخواد یک زندگی سالمی رو شروع بکنه، 2 تا در واقع کار رو باید انجام بده. یکی دوری از مواد و دوم یادگیری جدیده. صرف این که من از مواد دور باشم نمیتونم بگم که یک شهروند سالم هستم. یعنی شما باید این تغییرات رو در رفتارت، در شناختت، در واقع بعد بیرونی و درونی زندگیت بتونی ببینی تا بتونی بگی که بله، من مواد رو کنار گذاشتم و حالا یک زندگی سالم رو دارم.
یعنی اون فرایند ابتدایی که سمزدایی اتفاق میفته، حالا به نحوهای مختلف تو جاهای مختلفی که افرادی که درگیر اعتیادن مراجعه میکنن، این یه بخشی از
بله کار. یه بخشه، شرط لازمه اما کافی نیست. مواد از بدن سمزدایی میشه، اما آیا من رفتارهای جدید و مهارت‌های جدید رو یاد گرفتم که اگر مجدداً درگیر اضطراب یا خلق منفی یا افسردگی یا خیلی از چیزهای دیگه توی مشکلات توی زندگی وسوسه شدم، آیا ابزار و تکنیکی بلدم که بتونم از خودم مراقبت بکنم؟ یکی از در واقع تکنیک‌هایی که میتونه به من کمک بکنه تو بحث اینکه اگر درگیر مواد شدم دوباره سراغش نرم، مسلما تنظیم هیجانیه. یعنی وقتی شما مثلث اعتیاد رو رسم می‌کنی، یکی از عضلاش عدم تنظیم هیجانیه. یعنی فرد معتاد مواد رو به عنوان یک یادگیری معیوب یاد گرفته که یک ابزار تنظیم هیجانی براش میشه.
یعنی خب وقتی حالش خوب نیست بره مواد.
بله دقیقاً. البته این رو هم خدمت شما بگم که یادگیری و مدارا کردن با خلق منفی خودش یک دستاورد بزرگه. مسلما ما هممون در طول زندگی خلق منفی رو تجربه کردیم،
یعنی زمانی که حالمون خوب
بله
نیست.
دقیقاً. اما یه عده بلدن که چطور اون خلق منفی رو در واقع باهاش مدیریت بکنن، ببرن به سمت مثبت، و خیلی ها این رو بلد نیستن و محدودیت رفتاری دارن. یکی از مهمترین روش‌های یادگیری این افراد که در واقع دوباره اوت پیدا نکنه، لغزش پیدا نکنه و مصرف مواد، همین یادگیری تنظیم هیجانیه. جالب، شما توی سبک‌های فرزندپروری هم که مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید که سبک فرزند پروری غافل، یعنی والدینی که هیچ توجهی به فرزندان خودشون ندارن، از نظر عاطفی و روانی و هیجانی کاملا بی تفاوتن و هیچ کاری بهشون ندارن، همه چیز رو به همه کس سپردن، اینها آمار مصرف مواد تو این فرزندها بیشتر هستش. چرا؟ چون اون امنیت روانی هیجانی تو محیط